سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
السلام و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفداء: احذروا نفار النعم اما کل شاردن به مردود. حضرت فرمودن طبق این بیان نورانی از اینکه نعمت الهی رو به وسیله عدم شکر از دست بدید قدردان نباشید بپرهیزید. تو عالم این گونه نیست که هر چیزی که بره دوباره برگرده ها. اما کل شاردن به مردود، بعضی چیزا امکان تدارک داره، جبران داره، ولی همه نعم الهی اینجور نیستن. مثل نعمت الهی وقت. وقت یعنی سرمایه ما دیگه رفت. فما به مردود، این دیگه از اونه نیست که برگرده. فلذا هر کاری میکنید باید الان بکنید که انشالله تعالی بعدن ازش استفاده کنید. بس در تنوین غالی بود، ایشان فرمودن جناب اخفش و عروضیون قبول کردن. جناب ابن یعیش فرموده این تنوین همون تنوین ترنم است، بیانش گذشت. در مورد اون فائده تنوین غالی رفقا میتونن سبان جلد 133 هم ببینن. در اون بیان مطابق با همون بیانی است که دیروز تقدیم محضر شد. اما نظر سوم در تنوین غالی، کسایی هستند که منکر شدن تنوین غالی رو، مثل جناب زجاج، مثل جناب صیرافی و ابن مالک در بعضی از کتبش منکر چنین تنوینی شده. و انکر از زجاجو و صیرافی ثبوت هاز از تنوین البتته. در مباحثه تأمل کنید نقش نحوی البتته در عبارت چیه. چرا؟ لأنه یکسر الوزنه. چون عرض کردیم این غالی که خودشون گفتن میگیم چون تجاوز وزنه، و این آقایون میگن کی هست، کدوم شاعری هست که بیاد وزن شعری خودش رو به هم بزنه، بشکونه. شاعر دنبال این است که شعرش چی بشود، آقا مقبول واقع بشه. اوزان و قوافی در بحث شعر خیلی مهمه. کدوم شاعری میاد حرفی رو یا علامتی رو در شعر خودش وارد کنه که سبب کسر وزن بشه، تجاوز وزن بشه. فلذا اینها میگن امکان نداره. لأنه یکسر الوزن. در علم عروض تنوین هم حرف حساب میشه، و چون تنوین حرف حساب میشه وزن رو به هم میزنه. خب اینا میگن که کیه که بیاد وزن شعری خودش رو به هم بزنه. میگن پس این شعرها رو چیکار میکنید؟ خب الان مخترقم و شعرهای دیگهی که در مغن لبیب و در عشمونی و در همهل هوامو اینا مطرحه. حالا اینجا یکیش اومده در مغن لعدیب، اونا رو چیکار میکنی؟ میگن اینا رو توجیه میکنی، توجیهشون رو گوش کنی. اینها میفرمان که جناب شاعر شاید در آخر بیت یا مصرع اشعار خودش ان آورده، ان دلیل آوردن ان رو ابن هشام مطرح نکرده، مثل جنددانی 148 به زیادت ان اشعارن به انهو بیتون کاملون یا مصرعون کاملون. میخواد بگه بیتم تمام شد، میخوام برم بیت جدید، یا مصرعم تمام شد، میخوام برم سراغ مصرع جدید. یا شرح التصریح علی التوضیح جلد 1-28 ایزانن به تمامگی، همون بیان است با عبارت دیگه، ایزانن به تمامگی، برای اینکه بگه بیت یا مصرع من تمام شه این رو میاد. شما استبعاد نکنید این بیان رو، این چیز استبعادی نیست. دیدید آقایانی که اهلن توفیق دارن مدعی میکنن، یا آقایانی که توفیق دارن منبر میرن روزه میخوانن، من خودم دیدم هم از حضرات علما هم از آقایانی که توفیق مدعی دارن، اینا وقتی یه بیت یا مصرعی رو میخونن، ببینید اینجوری شما شنیدید بارهای دیدید اینجوری میکنن، من که بارهاش رو دیدم. میگه شاعرم همین کارو کرد، یه انی آورد، بعد سامع این شعر به جای شنیدن ان چون همزش کوتاه بیان شد، فکر کرد نونه و نوش مخترق ان، مثلا ان رو نونش رو متوجه شد. بیان بیان بدی نیست فی حد نفسه، فکر نکنید بافتن، الا اینکه مشکله این استش که باید بگیم این شعر رو سامع نقل کرده، وگرنه خود جناب شاعر که می‌دارد این که مربوط به شعرش نبوده، خودش که می‌داند اینا ایزانن برای تمام بیت تمام مصرع آورده بود، ولی مخاطب او نون شنید به نون نخلد. و اینه که بعید می‌کند این بیان رو، وگرنه فی حد نفسه بیان بیان مشکل داری نیست، مستبعد نیست، بلکه چون شعریست که باید نسبت بدیم، بگیم اینها این موارد رو مخاطبین و سامعین نقل کردن، این میشود چی آقا؟ بعید. ملاحظه بفرمایید. و قالا زجاج و سیرافی لعل شاعره کان یزید و ان فی آخر کل بیتن. یکی از کسایی که خیلی من منبرش رو دوست دارم و بارهام از ایشان این رو شنیدم در تهران، سید بزرگوار آقای هاشمی نژاد، سید حسین آقا دام از توفیقاتوس، که من بارها یادم میاد در بیت الرقیه سلام الله تعالی علیها، من بارها میدیدم ایشون همینجوری به همین سبک روزه میخونه. فی آخر کل بیتن، البته عرض کردیم بیت خصوصیت ندارد، کمان که تو مثال ما آخر مصرع اوله. فضعف صوته بالهمزه، ضعیف شد صوت شاعر بالهمزه، فتوهم السامع او ان النون تنوین. بعد شعر رو وقتی سامع نقل کرد با نون نقل کرد، این قسمتش هستش که چه آقای خوده بعید میکند این توجیه را. تمام.
و اختار هذا القول ابن مالکن، البته در بعضی از کتاب‌هاش، و اختار هذا القول ابن مالکن فی بعض کتبه. چجوری میشه مخترق کجا با خفق، مخترقن با خفق؟
اگر اون طرف رو ما لما خفقی بخوانیم، یعنی
خب باشه بازم بخوانیم،
بخوانیم اینجا این برمجه 13 هجام بر بده اونون 12 هجاز باید اون بیاد که هجام هم برده.
خب باشه اشکال نداره، از این جهت مشکلی نیست، مشکلش از این جهتی که این جهت وزنی رو به هم میزنه. خود این آیون هم فرمودن قائلینش که حضرات اخفش و عروضیون باشد، خودشون هم فرمودن لتجاوزی عدل وزن، خودشون هم معتقد بودن که این وزن رو به هم میزنه، از وزن تجاوز میکنه، فلذاست که به همین خاطر اینا میگن کدوم شاعری چنین کاری رو انجام میده، این وزن شعریش و شاعر میاد به هم بزنه، فلذا تلقی به قبول نکرد. خب چجوری به هم نمیزنه؟ خود عروضیون میگن به هم میزنه، شما فهمید به هم نمیزنه. خب فعلا که نکرده، بله اگر اونجام کرده باشن اونجام باید ببینیم آیا از لحاظ خدمت شما عروضی قد کردید، از لحاظ عروضی ولو تو هر دوتاش آمده باشن، باید از لحاظ عروضی رعایت شده و از قوافی یا رعایت نشده، اگر رعایت نشده باشه بازم مشکل پابرجاست. اما این قول رو دقت کنید، قولی که قرار بود رفقا تأمل کنن برای من بیارن. زعم ابوالحجاج ابن معزوزن، که این آقا رو میتونید خدمت شما عرض شود که در بغیت الوعاد 775 ملاحظه بفرمایید، در مورد این معزوز این آقایون درست نوشتن. این معزوز در کتب مختلف عبارتش و کتابتش مختلف آمده، به طوری که جناب استاد حجت خراسانی هم دام از الله تو همین کتابشون مرحوم فرمودن که ما نمیدونیم که این معزوز است، معروز است، دقت کردید، یا مغرور است. در خاطرم ندارم که استادم هم ادیب نیشابوری چجوری خون، و استاد کاملی هم ندیدم که از وی سوال کنم، ولی ما خب چون بقیت الوعات سیوتی رو دیدیم این ضبط رو دارد، و تحفت العدیب سیوتی رو دیدیم این ضبط رو دارد، کفایت میکند که معذور درست باشه. خب 775 یوسف ابن معزوز الغیسی ابوالحجاج الاستاذ العدیب النحوی من اهل الجزیره الخضراء متوفای 625، ایشون ببینید چی فرموده این آقای ابوالحجاج. ان ظاهر کلام سیبوی، ظاهر کلام سیبوی فی المسمى تنوین الترنم، تنوین مفعول سان مسمى، مسمى مفعول اول شده نائب فاعلش، الذی یسمى تنوین الترنم، در اون نونی که نامیده شده تنوین ترنم، ظاهر کلام سیبوی اینه، ان ظاهر ظاهره اسم ان، انه نونون خبر این ان، ان ظاهر کلام سیبوی ظاهرش در کجا؟ در اون نونی که نامیده شده تنوین ترنم، سیبوی اینجور فرموده ظاهر کلامش، انه این نون، نونون عوضون من المده و لیس به تنوینه، ظاهر کلام سیبوی این هستش که این نون، نون عوض از مده است، تنوین نیست، نونیست که عوض آمده، و اصلا از اقسام تنوین این حساب نمی شود. خب حالا من از شماها میپرسم، قرار بود تأمل بفرمایید این عبارت یعنی چی؟ ابن هشام با این عبارت چی میخواد بگه؟
یعنی
بعد چی جاری نمیشه؟ که قالی شو هر کجا بود یا سیه؟ فعل مسما تنوینت ترنم در اون نونی که تنوین ترنم نامیده شده سیبوی فرموده این تنوین نیست. چرا آقایون بهش میگن تنوین ترنم؟ این نونه، عوض از حرف مد است، الف واف یا. چرا که این دارد به تنوین غالی، بحث ما در تنوین غالی بود، چرا که داره آفرمدن سید تردن علما بله تعمل کردی که الان فکر کردی
تعمل کردی نه این
خب
همین که گفتن این یه که شاعر مثلا میکشه شاید توی تنبیه ترنم هم سیبقه یک همچین اراده میکنه چون نزدیک حرف نون به حروف مدی وقتی که مثلا شاعر حروف مدی رو کشیده شبیه نون خارج شده و مثلا اونجوری زد شده.
نه اولا که این فرمایش شما که مخالف فرموده انهون نونون عوضون تصریب عوض داره عوضون من المده در قوافی مطلقه همونی که ابن هشام بدلن بالا فرمود خب الله قل قواف المطلقت بدلن جناب سیبوی فرموده عوضون بدلن من حرف الاطلاق ایشون فرموده عوضون من المده که عوضون که تصریح دارد ثانیا چه ربطی داره به تنوین غالی بس در تنوین غالی بود خب
بعد حاصلش این میشه که این چیزی را که اینا غالی میدن به سبه ترنو میگن مونه ترنمی که من میگم ترنم شما میگن
اینه که غالی می... اینا گفتن سیبوی ترنم میدانن و کجا در میارید بابا عوضون من المده مگه در قوافی خدمت شما هر شود که مقیده که نون غالی در اونجا میومد مثلا حرف مد داشتیم آخرش که ساکن بود که بابا کی هم چی حرفی زد این ساکن بود وقتی این نون آمد هر رکبل کرد قی میخوندن کجا قی میخوندن نونون عوضون من المده کی دیشب تحمل کرده دستشو ببره بالا خب نه منظورم قبل از کلاس دیگه یعنی شما به نتیجه نرسیدی فکر کردی فهمید ببینم خب این نظرتون باید مستند باشد به یه جایی مولا جان نظری که از جیب درات که فایده نده این نظر مبارک را از کجا استخراج فرمودی؟ خب بفهمید کجا؟ خب چی رو؟ آخه کجای این عبارت به دست میاد؟ فل مسما کلام سیبوی فل مسما تنوینت ترنم به نظرم می آیه باید به یه جای عبارت وصل کنید بگید اینها این تیکه عبارتش خب حالا نداشته باشه چه ربطی به تنوین لطفا جواب سوال منو بدید مگه سوال من واضح نیست دارم چی میگم میگم بس در تنوین غالی بود چه ربطی این جمله اینجا داره سوال من میگه نامفهومه ربط بدید بین این عبارت با تنوین غالی این عبارت که مشخصه این عبارت میخواد بگه ابوالحجاج میگه سیبوی تنوین ترنم را قبول ندارد میگه این عوض از ماده است. این که ظاهرش که ظاهرن روشنه، ظاهرن بس سر این است که بس سر تنوین قالی بود. چه ربطی داره ابن هشام اینو این وسط آورده؟ لطفا سوال من رو جواب بدید. فن دون خروج در بین محشین، اون آقایونی که ترجمه فارسی کردن که خب یه عبارت رو ترجمه کردن و پراندن، که جایگاه این عبارت چیه؟ در بین محشین دسوقی به تبع دسوقی دکتر عبداللطیف اینجور فرمودن، گفتن چون اینا دیدن باید جایگاه واسه این درست کنن. دیدید سوال امتحان که بهتون داده بودم؟ من همیشه عادت همینه، برای اینکه طلبه مدفعم بار بیاد، جایگاه این عبارت در این عبارت، جایگاه این کلام در این عبارت، الان جایگاه این عبارت وسط تنوین قالی چیه؟ باید انسان حلش کنه. کسی که یلخی بگذرونه تا آخر همجور یلخی میگذرونه. وگه یعنی تو ترجمه این مونده، خب ترجمهش کردیم، ترجمهش که تمام شد که، ولی جایگاهش چیه؟ جناب دستوری متوجه شد که باید جایگاه مشخص کنه براش. گفته که اینجوری فهمیده که جناب ابوالحجاج میخواد بگه سیبوی تنوین غالی را قبول دارد. قبول دارد از کجا؟ میگه ببینید سیبوی گفته نونی که آقایون اسمشو گذاشتن تنوین ترنم، این تنوین نیست، یه نون زائد است که عوض از حرف مد آمده. این تنوین نیست. چرا آقایون میگن این تنوین هست؟ این تنوین نیست، تنوین نیست، عوض از حرف مد است. ولی در تنوین ببین چجوری اعتماد داده در صحبه، ولی در تنوین غالی این نون که عوض از مده نیامده، چون قوافی مقیده بودن نه مطلقه، پس این نمیتونه عوض از مده باشد، چون در چون نونی که آقایون اسمشو گذاشتن تنوین غالی گفتن در قوافی مقیده ما میگیم، پس این عوض نیست، پس این تنوین است. این تنوین است چون این که دیگه عوض از مده نیست، اونو قبول نکرد به عنوان تنوین چون عوض از مده بود، ولی تنوین غالی که عوض از مده نبود، پس تنوین هست. این بیان جناب دستوقیست که ارتباط بده این عبارت ابن هشام و وصف تنوین غالی، همون سوالی که من از شما میپرسیدم چه ربطی دارن. دستوقی حلش کرده، این حل جناب دستوقیست. و دکتر عبداللطیف هم که خب تمام اون حاشیه نشون میده که دستوقی رو گذاشته جلوش، امیر رو گذاشته جلوش، شمانی و دمامینی رو گذاشته جلوش، دیده اونا چی گفتن، یه جایی کوچولو هم خودش یه چیزایی فرموده، وگرنه ولی انصاف داشته، همه رو جلوش نوشته، امیر، دستوقی، شمانی، دمامینی، دیگه به خودش متصل نکرده. خدمت شما عرض شود که این بیان است، این بیان رو قبول بکنیم یا نکنیم؟ اکر سوال اول این است که ابن هشام این زعمه ای که گفت چرا زعمه گفت؟ این زعمه باطل است یا صحیح است؟
این باطل است یا صحیح است؟
نشته دوم، زعمه‌ای که ابن هشام درست بعد از این سر قول بعدی میاره، میفرماد زعم ابن مالک وحدت سیاق به ما اجازه نمیده یک کدوم از اینا رو پندار صحیح بدانیم، یک شو پندار باطل بدانیم، این به اجازه رو نمیده به ما وحدت سیاق. دو تا زحمه پشت سرم یه نفر بگه در کلامش پشت سرم یکیش باطل باشد یکیش صحیح باشد، مگه اینکه یه قرینه خوشگلی بیاره، یه قرینه کاملی بیاره، اشکال نداره، ولی لولا بر قرینه که ما نحن فی این گونه است
نمیتونیم یک شهم بکنیم بر باطل، یک شهم بکنیم بر صحیح. اگر یکی شهم شد بر صحیح، اون یکی هم باید بشه هم بر صحیح. اگر یکی شهم بر باطل شد، اون یکی هم باید هم بشه بر باطل.
به اضافه نکته بعدی، نکته بعدی متفرع بر این است که من اول نظر ابن مالک رو بخوانم ببینیم جایگاه عبارت ابن مالک کجاست در این اقوال، بعد دوباره ببینیم برگردیم. ملاحظه بفرمایید. و زعم ابن مالک فت تحفه، که تحفه رو خدمت شما عرض شود که صفحه 465 کتابتون هم دارید، بازم اونجا ابن هشام از ابن مالک نقل میکنه. تحفه حاشیه ابن مالک است بر کافیه ابن حاجب، فلذا تحفه به خدمت شما نکت بر حاجبیه هم اسم دارد. اگر یه جا دیدید قال ابن مالکن فی نکتهی علل حاجبیه، همین کتاب تحفه است، چون در شرح تصریح میبینید شرح تصریح دارد قال ابن مالکن فی نکتهی علل حاجبیه. یا مثلا تو هم جلد 2 415 اونجا این تعبیر رو میبینید قال ابن مالکن فی نکتهی علل حاجبیه. پسرش هم همینطور همین نظر رو دارد، بدرالدین، همون که شرح التصریح تصریح میکند جلد 1 صفحه 30. زعم ابن مالکن فی التحفه ان تسمیت اللاحق للقواف المطلقه والقواف المقیده تنوینا مجاز. اینی که آقایون اومدن گفتن نونی که به قوافی مطلقه و مقید ملحق میشه تنوینه، این مجازه. مجاز. اینا تنوین نیستن هیچ کدومشون، نه غالی و نه ترنم، هیچ کدومشون تنوین نیستن. دلیل، یکی از دلیلاش دیروز سید فرمود، عرض کردم میاد تو عبارت، و انما هو نون اخرى تنوین نیست، این هم یه نونیست، مثل نون توکید که یه نون بود، مثل نون اناث که یه نونه، مثل نون وقایه که یه نونه، تنوین هم یه نونونه، این هم یه نونونه. نون که فقط خلاصه در تنوین نمیشه که. و انما نون اخرى نون دیگری است، تنوین نیست، زائدتون، نون زائد است. شاهدش چیه؟ از کجا جناب ابن مالک این حرف رو زده؟ میگه سه تا دلیل آورده. لحاظا لا یختصو بالاس، هم ملحق به فعل میشود هم ملحق به حرف میشود. البته حرفش رو شما در مقن لبیب ببینید، عرض کردیم در مقن الادیب هست شد، اینا مختص به اسم نیستن. همونی که جناب وافی هم در اون عبارتش که خوندیم اول بحث تنوین آورد. و یجامع الالف و اللام، با الف و لام جمع میشه، این چطور تنوینیه؟ چطور تنوینی که با الف و لام هم جمع میشه؟ این تنوین نیست، تنوین با الف و لام جمع میشه، تنوین از مختصات اسمه. اینا چجور تنوینی هستن که ملحق به اسم و فعل، به فعل و حرف هم میشن؟ لحاظا لا یختص بالاسم، تنوین از مختصات اسم است. یجامع الالف و اللام، تنوین با الف و لام جمع نمیشه. و یثبتو که دیروز سید فرمود، و یثبتو فی الوقف، در حالی که تنوین در وقف ثابت نیست، تنوین با وقف جمع نمیشود، ولی اینو میبینیم در وقف جمع شد. اصلا فائدتهو الفرق بین الوقف والوصل، اصلا در وقف میآمد که اعلام کند که جناب متکلم واقف است نه واسه. درست، این تنوین نیست، این خصوصیات تنوین رو نداره، این یه نون زائد است. این جایگاه کلام خدمت شما عرض شود که ابن مالک است در این اقوال، که ابن مالک نه تنوین ترنم را قبول کرد، نه تنوین چی آقا؟ غالی را، نه تنوین غالی را. دقت کردید؟ حالا با اینها برمیگردیم به عبارت، به عبارت جناب ابوالحج. من خدمت شما شاید کتب رو زیاد این برون بر کردم که ببینم یه جایی قول ابوالحجاج رو یه خود واضح‌تر بیان کرده. حالا تو اون محدوده
بیست خورده دوره‌ای که من نگاه کردم نوعا نداشتن، دو تا کتاب پیدا کردم که داشتن. یکی شرح التصریح بود، ممکنه شما بگردید پیدا کنید، تو این دورایی که من دیدم پیدا نکردم. یکی خدمت شما اصلا هم
شرح هم
جلد 2519 قالت ابوالحجاج هما نونان عبدلا من المده و لیسا به تنوینه. این اومده
که ابوالحجاج
گفته که این نونی که آقایون اسمشو گذاشتن تنوین ترنم و نونی که آقایون اسمشو گذاشتن تنوین غالی، اینا لیسا به تنوینه، اینا تنوین نیست.
این منتها چیزیست که در هم ای که جایگاه کتابی است که اصلا برای اقوال نوشته شده از طرف سیوتی، این منتها چیزیست که اونجا
و با یه عالم آدرس در حاشیه.
شرح و تصریح چطور؟ شرح و تصریح جلد 1 صفحه 30 اونجا ایشون اول اینجوری می نویسته، اول عبارتش اینه:
جناب اصحابی وقتلف فی هذین تنوینین، در این تنوین ترنم و قالی اختلاف شده. وقتلف فی هذین تنوینین المسمیین به ترنم و الغالی علا اقواله. قول یک، کسایی که قبول کردن. قول دو، تو ذیل قول دو اینجوری نوشته براتون: ان ترنم نون مبدلتون من حرف الاله قالبو ابن معزوز و زعم ان ظاهر قول سیبوی گفته ابن معزوز گفته تنوین ترنم این مبدل است از حرف اله. بعدش هم زعم ابن معزوز که ظاهر قول سیبوی هم همینه، تنوین ترنم نداریم.
خب با این چند تا نکته‌ای که عرض کردم، جایگاه عبارت ابن معزوز در کلام ابن هشام چی میشه؟
یکیشو که بیان کردم، فرمایشات جناب دستوری اینا.
ولی آیا حرف دستوری تمامه؟ یعنی میتونیم چنین نسبتی رو بدیم؟
اگر نسبت بدیم بگیم ابوالحجاج میگه سیبوی قبول دارد، میخواییم بگیم که به تبعش من هم قبول دارم، سیبوی قبول داره، منم قبول دارم.
سیبوی ترنم رو قبول نکرده به این دلیل، منم همین دلیل رو میارم، ترنم رو قبول نمی کنم ولی قالی رو قبول میکنم. این میشه مخالف با این دوتا.
جناب هم نوشت حجاج گفته لیسا به تنوینه،
نون غالی تنوین نیست. نیست.
البته شرح و تصریح دوباره همین کلام رو فقط نسبت به ترنم مطرح کرد،
نسبت به ترنم مطرح کرد.
خب این رو شکار کنیم که هم از اون نقل میکند که اون میگه این تنوین نیست، به اضافه این که این استفاده‌ای که دستوری کرده همان است که بهش میگیم مفهوم وصف، و مفهوم وصف رو 97% بهش قائل نیستن، قائل نیستن که این رو قبول ندارم چون عوض از ماده است. اون وقت از این بفهمیم اون یکی رو قبول دارم چون عوض از ماده نیست. این نحوه مفهوم گرفتن از عبارت مفهومی است که 97% بهش قبول ندارن، این رو تندر نمیدند، بلکه این تندر نمیدند. فلذا که فهم حقیق اینه، بعد از این نکات که تقدیم محضر کردن، ابن هشام فرمود اخفش و عروضیون قالی رو قبول کردن. جناب خدمت شما عرض شود ابن یعیش گفته این تنبین ترنم است. سیرافی و جناب زجاج انکار کردن تنبین قالی رو، و این بیان جناب ابن هشام سیر عبارت نویسی که داره نشون میده که ابن هشام دیگه یواش یواش میخواد اصلا بحث رو به تنبین ترنم هم بکشانن، از قالی میخواد به ترنم هم بکشانن. شاهدش هم این است که بعد از قول ابوالحجاج ابن مالکی رو میگه که هر دوتا رو قبول ندارن. این نشون میده ابن هشام سیر عبارتیش داره از تنبین قالی خارج میشه به سمت تنبین ترنم هم میره.
فلذا تو این عبارت ابن هشام فقط میخواد اعلام کنه که جناب ابوالحجاج میخواد بگه سیبوی تنبین ترنم رو قبول ندارد، منم قبول ندارم.
دیگه بیشتر از این تو ذهن ابن هشام نبود. تو مرحله بعد، تو قول بعد، میگه جناب ابن مالک نه ترنم رو قبول دارد نه قالی رو قبول دارد.
اقوال صرف قالی نمیچرخه.
شاید بنظرم هست که میگه ابن مالک ایش کدوم رو قبول ندارد، ایش کدوم رو قبول ندارد.
خیلی بعیده که ابن هشام بیاد وسط این که بنویسه ابن یعیش گفته این تنبین ترنم است نه قالی، سیرافی و زجاج انکارش کردن، بعد بیاد این وسط بنویسه ابوالحجاج و سیبوی قبولش دارن، ابن مالک قبولش ندارن.
بین دو طرف قبول نداشتن یهوی اون وسط بگنجاند که یه نفر قبول دارن. خیلی عبارت نویسی، اگر اینجوری مد نظرش بود باید بگیم ابن هشام حالیش نیست که چی می نویسه. ضمن این که اگر ابن هشام میخواد با این کلامش اینی که دتوقی و اینها فرمودن مد نظرش بود، چرا از اول اینجوری ننوشت زادن اخفشو ول عروضیون و سیبوی و جنابه ابوالحجاج که ما یه تنبینی داریم قالی. سیبوی کم شخصیت که ابن هشام بهش معلوم نده. اگر ابن هشام اینی که دتوقی تو ذهنش بوده فهمیده و به خاطر این عبارت رو آورده، خب از اول میگفت سیبوی و ابوالحجاج. اینه که من اصلا به این حرفا تن در نمیدم، این حاشیه رو تلقی به قبول نمی کنم به خاطر این اشکالاتی که عرض کردم.
زعمه ها رو چی کار کنیم؟ ظاهراً چون ابن هشام بالای صفحه نوشت خدمت شما، این واسه حل این دیگه باید بریم سراغ اون عبارت بالای صفحه، اونی که گفتم فهم شما چی از عبارت فیروز تو درس گفتم آیا از این عبارت میفهمی که ابن هشام میخواد بگه سیبوی تنبین ترنم رو قبول دارن، یا میخواد بگه نه من اسمشو میذارم نون ولی آقایون بهش گفتن ترنمی مثلا قطع ترنم هست. اگر کسی از بالا فهم کرد استظهارش این بود که ابن هشام میخواد بگه سیبوی و محققین تنبین ترنم رو قبول دارن، این زعمم چه پنداره باید چون عبارت جناب ابوالمحزوز این بود که سیبوی تنبین ترنم قبول ندارد. ابن هشام که بد فهمیده. ولی اگر کسی استظهارش در از عبارات بالا این بود که سیبوی تنبین ترنم رو قبول نکرد، گفت این یه نونیست برای قطع ترنم، این زحمت میشه پنداره صحیح.
و هر چی اینجا گفتیم با این به بعد این زعمه دوم هم سرایت بدیم. اگر اونو پندار باطل گرفتیم اینم باطل بگیریم، اونو صحیح گرفتیم اینم صحیح بگیریم. صحیح، من کدومو ترجیح میدم؟ صحیح رو ترجیح میدم. صحیح رو ترجیح، چون فهم من لولا این که الکتاب رو بریم ببینیم، ما دارم با توجه به عبارات ابن هشام بحث میکنم، فهم من به خاطر اون کلام نونی که ابن هشام آورد نون و تصریف تنوین نکرد، این است که میخواد بگه سیبوه این رو نون میداند، نون نه تنوین، و این واسه قطع ترنم آمده، برای قطع ترنم آمده. شاهد دیگه برای اینکه این زعم از صحیح هست این است که خود ابن هشام نظر ابن مالک رو قبول داره. در اوضع خودش تصریح میکنه که نه تنوین قالی ما داریم، نه تنوین ترنم ما داریم، با همین عللی که جناب ابن مالک نقل میکنه. شرح و تصریح تو همه آدرس که دادم ملاحظه بفرمایید. این بود حل من از این عبارت، منتها حلی که به من میگن چرا تو درس ها شما اونجوری که دلت میخواد درس نمیدی. خب بخوام درس بدم، خب باید دو خط و یه روز درس بدم، تا آخرش هم باید دو صفحه درس بدم. نمیشه، یه جاهایی فقط در این که پرورش بدم طلبه رو یاد بگیره با عبارت چجوری برخورد کنه، هم قبلا وارد شدم در لو هم در جای دیگه، یکیش هم اینجا بود. شما هم تحمل کنید تا میتونید نظر من رو خدشه کنید، نه اینکه نظر من رو قبول کنید، ولی اگر یه جای دیگه مجبور شدید قبول کنید قبول بکنید. فقط یه نکته هم عرض کنم، آدرسای این تنوین رو بدم بعد جواب سوال شما رو. این که فرمودن خدمت شما، ببینید شرح و تصریح جلد 1 29 جلد 1 30 والحق ابن هشام، عبارت اوزه، اوزه ابن هشام، والحق انهما نونان زیدتا، نون زائده. خود ابن هشام همین نظر ابن مالک رو داره، عشمونی همین نظر ابن مالک رو داره، عشمونی جلد 1 33 سبان هیچ اشکال به نظر عشمونی نمی کنه، همین نظر رو دارن، اینا نمی پذیرن این تنوین باشه با همین دلائل. فقط مون این کلمه مجاز، ان تسمیت اللاحق للقواف المطلقت والقواف المقیدت تنوینن مجازون، این مجاز مجاز مرسل نیست، مجازی که علاقش مشابهت و مشاکلت باشد استعاره بهش میگیم. میخواد بگید در صورت ظاهریه چون مثل نون تنوینه بهش گفتن تنوین، اگر بهش تنوین گفتن مجازن، فقط به خاطر مشابهت سوریه ظاهریه به این میگیم، به چنین مجازی مجاز مرسل نمیگیم. انشالله تعالی خواهید خوند به این میگیم استعاره، استعارم نوع منن مجاز. خب برای این تنوین یا یه چند تا آدرس رو ندادم عرض کنم رفقا ببینن، اونایی که دادم دیگه متذکر نمیشم. جنتدانی 146، خزری جلد 133، برای حرف روی کتاب فنون و صنایع ادبی دانشگاه میخونم، صفحه 74، ادبیات فارسی پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی صفحه 8، زبان و نگارش فارسی انتشارات سمت دانشگاه میخونن صفحه 118-119، جواهر به اون کتابای ما که الان تغییر کرده 300 و 340، همون هوامرم که امروز آدرس دادم جلد 2 519-520. آیه آخود داد بفرمید.
اول بحث با سنده شریف کنه با شما سجر عدد طوری جهت بود که تنها هم داخل باشه وارد نشه. شرک چهارم یو به غیر توفی طوری تنهی که تنهی ترنام داخل تنهی ترنام بشه وارد نشه.
کنتراست به غیر توکید، خب نونی هم که زاید است به غیر توکید
این تنظیم نمیدونه
کجا شو هم میدید که لغیر توکید آخرت بگید چجوری دال داره داله که منم بفهمم لغیر توکید چجور چه اتصالی چه لازم و ملزومی که میچینید
این
بگید
تنظیم که سر فعل نمیاد. خب اما باید اینطوری بوده که اونو که سر فعل من باید برای تأکید نیستن هم بیوه داخل
شما فعلا مخواستی از لغیر توکید استفاده کنید فعلا دیگه یه دونه جدید نه ببینم لغیر توکید رو چجوری است. خب نون اناس هم لغیر توکید است. نون زائد هم لغیر توکید است. خب اینا خودش تصریح کرد در اوضع فرمود این نون زائد است. خب نون زائد لغیر توکید است دیگه. من متوجه نمیشم چه جور استفاده ایه. خب نه حالا با تعفض بر این تعریف، با تعفض بر این تعریف نمیتونیم بگردن ابن هشام بذاریم که حتما تنبینه. خب تنبین قالی هم با همین تعریف سازگار است. خب این هم بگه تنبین است. چرا نمیگه؟ نکردی؟ چرا اول فرمود تنبینا پنج تا؟ چرا قالی رو اصلا نفرمود؟ نه اینا اینا که دلیل نمیشه. خب چرا نبوده مولا جان؟ چون
میگه قالی مثلا داخل تعریف هست شاید خود قبول نداره پس تعریف شما نمیده. ولی تعریف بکنه که دیگه هر دیگه شرطی داره تنبین خودش بدونه.
هو نون زائدتون ساکنتون تلحق الاخر این فرمایش رو ردون میکنیم که این تعریف نمیتونه مخرج اون باشه. این بیان این تنبین چنده
ولی تو ذهن اینا مولا جان این بوده، یعنی تنبین تا قبل از اینکه شما این مطالب رو بخوانی تو ذهن همه شما این بود که تنبین از مختصات اسم. ابن هشام با اتکای بر همین ارتکاز ذهنی که تنوین از مختصات اسم است، در اشعار ابن مالک خوندید، در تمام کتب همینه، عبارت وافی رو برای چه خوندید؟ فرمودی که از مختصات اسم نیست. من چرا بحثش بکنم؟ این باید علم عروض اینا رو بحث بکنن. بقیه این تنوین ها اونا مربوط به شعرن، مربوط به قوافین. یعنی تو اذهان این آقایون این بوده که تنوین از مختصات اسم است. دیگه اونجا تو تعریف نشونده که خدمت شما عرض کرد که تلحق و آخر الاسم.
این
چرا؟
نون
توکی. چرا؟ اونم عرض کردیم آمده اقائلون نه. خب برچی آقا و زاد بعض هم تنوینن سابه هن، بعضی ها تنوین هفتمی رو اضافه کردن و هوه تنوین و ضروره که اسمشو جنددانی 149 میذارد استرار. استرار واسه استعمال در شعر است. استعمال در شعر. راجب ضرورت بنده در بحث ال در مغنی یک مبانی در ضرورت رو درس دادم. دقت کردید؟
چون اونجا نیاز بود. اونجا دیگه عرض کردیم متذکر نمیشیم. میتونید درسمون اونجا گوش کنید، ولی برای اینجا یه آدرسی براتون نوشتم دیدنیه. این رو تحفظ بفرمید اهل تحقیق. جلد 4 وافی 256 حاشیه 2. کجاها میاد این تنوین خدمت شما ضرورت؟ دو جا میفرماید ابن شام. و هو لاحق لما لا ينصرف. خب اسم غیر منصرف که تنوین نمیگیرن که، ولی در استعمال شعری گرفته، به خاطر همین بهش گفتن تنوین ضرورت یا استراب. و در منادای مذموم، منادایی که مبنی بر ذم است، خب مبنی بر ذم است، خب باید مبنی بر ذم باشد، ولی در شعر یه وقتی دیدیم تنوین گرفته، اسمش گذاشتن تنوین ضرورت. شما در سیوتی 333 یه اصطلاح سومی هم خوندید، تناسب. فرمود در آیات شریفه تعبیر میکنیم به تناسب. همین 333 داشتید، خزری جلد 1 32 داری، سبان جلد 1 34 داری. و هو الله قلم لا ينصرفو که قول امرئ القیس تبصر خلیلی هل ترا من ذائنن. خب این غیر منصرفه ولی تنوین گرفته، میگن این ضرورت هست، ضرورت. سوال که نقبن بین هضم شعب عبی. ذائن جمع ذعینه به معنای کجاوه و محمل. شعب عب اسم و مکانه. معنای شعر رو یاد داشت بفرمایید. نگاه کنه ای دوستم، آیا میبینی کجاوه هایی را که طی کننده راه های کوهستانی بین دو منطقه سخت در مکان شعب عباس و للمناد المذموم، که یکی از مواردش خدمت شما علم مفرد بود، منادای مفرد علم مبنی بر ذم بود، یا زیدون. که قول الاحوزه سلام الله، همین شعر رو سیوتی هم واسه تون نقل کرد، میتونید تو همول هوامن ببینید. منادای مذموم هم جلد 2 صفحه 31 و 32 همین شعر هم آمده. سلام الله یا مترون علیها یا مترون. این باید باشه یا مترون. متر اسم شخصی است، مثل اینکه ما تو فارسی میذاریم باران، اسم دختر خانم میذاره باران. یا مترون علیها و لیس علیک یا مترو. اینجا دیگه یا مترو آمده است. السلام علیها، بنابر اون چه که آیین محشین نوشتن، آیینی که حاشیه زدن، میخورد به اخت زوجتی. معنای شعر که دیگه جسارت ظاهرم، درود و درود خدا ای مطر بر او. او دیگه مشخص شد کیه. و نیست بر تو یا مطر السلام، بر تو نه، بر او. به ابن هشام میگیم قبول میکنید یا نه؟ میفرماید کلامه صحیحون، کلام این بعض صحیحون فستانی دون الاول. در منادای مذموم قبول میکنم این تنوین ضرورت است، ولی در زائن قبول نمیکنم این ضرورت باشه. میگیم چه تنوینه؟ میگه تنوین تمکین است، تنوین تمکین. میگیم آخه شما که تنوین تمکین رو یه جور دیگه تعریف کرده بودی ظاهرا. شما تعریف کردی اسم معرب منصرف، مثلا اگر بهش میگن امکن، اگر بهش میگن تمکین، اگر بهش میگن سر، به خاطر همینا بود که بگه این اسم کامل قویه در اسمیه. خب این که غیر منصرفه. ابن هشام میگه خب نه، نشنیدی که ضرورت اباحه؟ یکی از چیزهایی که ضرورت شعری باعث میشود این است که قوانین رو شعر این بر اون بر میکنه. شعر سبب شده که این اسم چی بشود؟ آقا متمکن بشود. وقتی اسم شد اسم امکن،
تنوینی که میگرد میشه تنوین تمکینی. اینم از عجایب فرمان شده. کلامه صحیح فثانی دون الاول، چطور؟ لان الاول تنوین و تمکین. چطور تنوین تمکینه؟ با قاعده شما نمیخونه. میگه چرا میخونه؟ لان زمین کار ضرورت است، لان ضرورت اباحت جوا جائز میکند صرف را، فلذا معامله منصرف باش میشه. وقتی معامله منصرف باش شد، تنوینی که گرفته معرب منصرف، تنوینی که بگیرد میشه تنوین تمکینی. این فرمایش رو از ریشه قبول نداریم، انشالله شنبه عرض میکنیم. و اما ثانی فلیس تنوین تمکینه، ولی دومی دیگه تنوین تمکین نیست، چون دیگه شر توانایی دخل و تصرف در مبنی رو نداره. شما تحلیل فکر ابن هشام رو میتونید با اون نکاتی که عرض کردیم بکنید. ببینید ابن هشام میگه منصرف و غیر منصرف اینا مربوط هم به چی آقا؟ به ظاهر کلام. اگر یه اسمی تنوین نگیرد، حرف جر نگیرد، حرف تو میخوام جر نگیرد، حرفش اضافه تنوین نگیرد، جر نگیرد در ظاهر کلام، به این میگیم اسم غیر منصرف. اگر بگیرد، به این میگیم منصرف. ولی اعراب و بنا، بنا مربوط به ذات کلمه است. ضرورت ذات کلمه رو این برانور نمیتونه بکنه. این است که مبنی وقتی در ضرورت تنوین گرفت، اینو باید بگیم تنوین ضرورت، چون مبنی مربوط به ذات کلمه است. ضرورت نمیتونه ذات کلمه رو عوض بکنه، بکنتش معرب، اون وقت من بگم این تنوین تمکین است. ولی منصرف و غیر منصرف مربوط به ظاهر کلمه است. اگر تنوین نگرفت، جر نگرفت، بهش میگیم اسم غیر منصرف. اگر گرفت منصرف است. اگر گرفت حتی ضرورت ایجاب کند که بگیرن، بر صورت گرفته، فلذا میشه منصرف، تنبیهش میشود که تمکین. ولی ضرورت نمیتونه مبنی رو از مبنی بودن بیاندازد معرف بکند. این است که اینو دیگه نمیتونم بگم تمکین، اینو دیگه میگم چه آقا؟ ضرورت. فلیس تنوین تمکین لان الاسم مبنی علی الذم. این مبنی علی الذم توش این حرفا رو داره، این مبنی بودن که دلیل قوله ابن هشام. روز پنجشنبه است، شادی روح امام عزیز، شهدا، شهدای مدافع حرم، هر کسی به حوزه‌های علمی خدمت کرد، صلوات